پوسیدگی دندان از جمله مشکلات خاموش در میان کودکان است و همین دلیل ضرورت دارد تا نحوه رعایت بهداشت دهان و دندان و کاهش مصرف مواد قندی به آنان آموزش داده شود.
ساعت 11:30 و ما همچنان با مجله پزشکی با عنوان سلامت دهان و دندان در کودکان در سنین مدرسه در حال گفتگو هستیم با سرکار خانم دکتر سارا زاهدی راد، متخصص دهان و پزشکی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه. شما عزیزان همچنان فرصت دارین که از طریق شما پیامک 30102 و شماره تماس 2265-2876 سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید. خانم دکتر، راجع به عادت‌ها و اینکه میتونه مضر باشه صحبت کردین، چه راهکارهایی پیش روی ما هست وقتی که مراجعه بکنیم به متخصص دهان‌پزشکی کودکان و اون راهکارها چیست؟ آیا یک راهکار هست بشود یا نشود، یا اینکه نه سلسله‌ای از درمان‌ها در انتظار کودک هست که این عادت رو بالاخره ازش بگیریم؟
خب بستگی به نوع عادت داره. مثلا اگه عادت دندان قروچه کردن یا فشردن دندون ها به خصوص در شب باشه، اولین چیزی که ما پیشنهاد میکنیم که کودک به پزشک خودش مراجعه کنه، چون خیلی از این کودکان یک سری کمبود مواد معدنی، کمبود آهن، کمبود یک سری ویتامین ها رو دارن، که یکا دوچار در واقع بیماری های انگلی هستن که در واقع ثانویه باعث ایجاد مشکلات دهان و دندان میشه. پس اولین کار اینه که ما مطمئن باشیم که کودک ما از لحاظ بدنی و جسمی مشکل خاصی نداره. دومین گزینه ممکنه کودکانی باشن که در واقع مشکلات جسمی نداشته باشن ولی دچار بیماری‌های استرسی، روحی، حالا به هر علتی ممکنه فرزند دیگه‌ای بهشون اضافه شده باشه، حالا خون منزل عوض شده باشه یا به هر علتی دچار یک سری مشکلات استرسی و روحی شده باشن که ما خیلی وقتا کودک رو به یک مشاور ارجاع میدیم و حالا اگه توی میزان کم باشه معمولا به پدر و مادر میگیم شب هنگام که این مشکل بیشتر میشه، حالا کودک غذا رو زودتر در واقع مصرف کنه، بازی‌های هیجانی، فیلم‌های هیجانی نزدیک خوابش در واقع انجام نده، فیلم‌های هیجانی نبینه تا این استرس در واقع به کودک اضافه نشه و معمولاً هم رفع میشه و در نهایت آخرین درمان ما یک سری وسایلی هست که در دهان کودک قرار میدیم که هنگام شب قرار داده میشه که این دندون‌ها تحت فشار قرار نمیگیرن که دیگه گزینه آخر درمانی هست.
درسته. خانم تو یه سوالی رو ارسال کردم برای ما در رابطه با موضوعی که در رابطه با خمیردندان‌های طعم‌دار دقیقاً صحبت کرده بودیم. خانومی 937-0562 این که نوه 6 ساله‌ای دارن که علاقه زیادی به خمیردندون طعم‌دار پیدا کرده، وقتی مساج دادن تمام خمیردندون رو قرص میده.
بله.
راهکار چیه؟ چه باید بکنم؟
بله، خیلی وقتا این اتفاق میفته. حتی بعضی وقت والدین میگن به عشق اون خوردن خمیردندون ما برای کودک مسواک میزنیم. خب ببینید مام بزرگ محترم، اگه مقدار خمیردندون بچه خمیردندون مناسبی باشه، حتی اگه اون رو قورت هم بده این اتفاق نمیفته. که معمولا ما میگیم از سنین 3 سال به بالا به اندازه یک نخود اگه خمیردندون روی مسواک کودک قرار داده بشه و والدین اونو قرار بدن، این مشکلی برای کودک به وجود نمیاد.
البته تو برخی موارد سنت ها که از اون بوده که خمیردندون رو از جلوی موی مسواک تا انتها ریختن تو دستاش هم میریزن که حس میکنن پاک کنندگی بیشتری داره، ولی پس این مقدار مناسب اگر باشد مشکلی از این بابت وجود نداره. خب تو یکی از بحث‌های دیگه هم که هست بحث دهان‌شویی هاست. این که خب ما مدل‌های مختلف دهان‌شویی داریم، حالا دو مدل شایعی که در کشور داریم دهان‌شویی کلورهگزیدین و دهان‌شویی هاوی فلوراید هست. این که نیازه که برای بچه‌های ما در سن مدرسه از این استفاده بکنیم، از کدوم مدلش استفاده بکنیم بهتر هست، و اینکه آیا استفاده از دهان‌شویی قرار است که جایگزین بشه برای مسواک این که حداقل وعده‌های مسواک رو کمتر بکنه؟
بله، دهان‌شویی یک وسیله مکمله، نمیتونه جایگزین مسواک بشه. در مواردی که حالا به صلاحیت دندانپزشک کودک نیاز داشته باشه، این در واقع دهان‌شویی رو استفاده میکنه که معمولا سن بالای 6 سال هست که کودک توانایی قرقره کردن رو پیدا میکنه، چون قورت دادنش ممکنه برای کودک در واقع ایجاد مسمومیت کنه و خوشایند نباشه. بنابراین باید به صلاحیت دندانپزشک باشه، اون هم دهان‌شویی هاوی فلوراید که درصدهای خاصی دارن. حالا درصد کمتر بالاترش ممکنه شبانه استفاده بشه، درصد فلوراید بالاترش ممکنه هفتگی استفاده بشه. دمشوی کلورکس دیدم که شما فرمودین یک جنبه درمانی داره در واقع، مثل دارو میمونه. خیلی وقتا به خاطر اینکه حالا مشکلات لثه‌ای هست، زخم‌های دهانی هست، ممکنه تجویز بشه که خیلی روتین برای کودکان نیست، مگه کودکانی که حالا به علتی دچار ضربات در واقع دندانی شدن، زخم‌های لثه‌ای دارن، ارتودنسی انجام دادن، برای بهبود شرایط لثه استفاده میشه که اون هم باید حتما به صلاح دید دندان پزشک باشه. این دهانشویی‌ها بهتره مصرف در واقع همین جوری و نظر شخصی نباشه، بیشتر باید مشورت بگیرن.
در حقیقت چون همه ما ایرانی‌ها عادت داریم که تو یخچال می داروخونه کوچیک داریم، این کلورزنه حداقل نباید بذاریم، باید فلوراید در حقیقت به عنوان دهانشویی اصلی باشید که قرار برای فرزندانمون در خصوص استفاده کنیم. همونطور یکی از همراهان ما خانم آقای مرادی از تهران این سوال رو مطرح کردن که دختر 4 سالشون حتی نمیدونن که از خمیردندان‌های خوراکی استفاده بکنن، طعم‌دارها. آیا میشه از مسواک خالی استفاده کرد به عنوان یک راهی برای رعایت بهداشت دندانشون؟
مسواک خالی دیگه برای بچه‌ای که به خصوص بزرگتر میشه دیگه خاصیت پاکسازی نداره واقعیتش، یعنی باید خمیردندان به اون اضافه بشه که در واقع قدرت مسواک رو افزایش بده. میتونن حالا مسواک خمیردندان‌های مختلف رو امتحان کنن، طعم‌های مختلف امتحان کنن، حتی بدون طعم دارین بدون طعمش رو امتحان کنن، احتمالاً کودک با یکی از اینها به هر حال ارتباط میتونه برقرار کنه.
و دقیقاً باز در نهایت بعد برسن به اینکه از خمیردندان استفاده بکنن.
بله.
حالا شاید تو شروع بشه اینا در گولشون زد، ولی در نهایت باید خمیردندان استفاده بشه تا به اون نقطه بهداشتی خوبی خودشون برسن. خب اینطور به نظر شما چقدر خود مدرسه تأثیر گذاره در اینکه سلامت دهان و دندان بچه ها حفظ بشه؟ ما همش داریم راجع به خانواده صحبت میکنیم، راجع به خود کودک صحبت میکنیم. چقدر مدرسه، امیدوارم که حداقل دو تا از مدیران مدارس توی سطح ابتدایی برنامه ما رو گوش بدن و اگر تاثیرگذار هستن بتونن موثر باشن. چقدر مدرسه میتونه نقش خوبی داشته باشه در اینکه در نهایت جامعه آماری ما که کودکان هستن سلامت دندان رو بهتری داشته باشه؟
حالا زمانی که ما درس میخوندیم که مسئولین بهداشت معمولاً بود، احتمالا الان هم توی مدارس هستن و از حضورشون والدین و کودکان استفاده میکنن. خب خیلی مهمه حالا هر از گاهی معاینات دندونها انجام شه، چون ممکنه پدر و مادر این آگاهی رو نداشته باشن، مشاوره های درمانی انجام بشه که کودکان ارجاع بشن حالا اگه مشکلات دهان و دندان دارن، میتونن در واقع کلاس هایی برای کودکان بذارن در مورد سلامت دهان و دندان در واقع صحبت کنن، حتی میتونن کودکانی که سنای بزرگ بالاتر هستن ترغیب کنن که پوسترهایی در واقع در مورد مسائل بهداشتی دهان و دندان درست کنن، به کودک ها به همسن و سالان خودشون در واقع آموزش بدن و همسن و سالان رو درگیر کنن که به این ترتیب هم در واقع آموزش تئوری داشته باشن و همین که به صورت عملی دهان و دندان معاینه بشه که در واقع از مشکلات پیشگیری بشه، یا اگه توی مراحل اولیه درمان هست بتونن سریعتر درمان انجام بشه.
خود مدارس هم با خودشون مسئول بدونن. بله. در قبال فرزندانی که یه بخش بزرگی از تایم بیداری رو در حقیقت پیش اونها به سر برن. خانمتون یکی از سوالات و دغدغه‌های شایع خیلی از خانواده‌ها اینه که وقتی فرزندش رو وارد مدرسه میشه و اینا رو همه رو به هم ارتباط میدن، بچه‌م از وقتی وارد مدرسه شده موقع در آمدن دندوناش نامنظم میشه و میگه خب چه اتفاقی افتاده؟ مثال خیلی شایع است دیگه، میگه که دندون‌های پایین قسمت قدامی پشت دندونایی که الان هستن داره در میاد و ما باید چیکار کنیم؟ باید بریم پیش متخصص ارتودنسی؟ یک نگرانی و آشفتگی خیلی زیادی در خانواده ایجاد میشه. این که اصلا چه اتفاقی داره میفته و تو این سن چه باید بکنن برای فرزندشون؟
بله، توی فک پایین اینکه جوانه دندون دائمی پشت دندون شیری قرار داده شده یک امر طبیعیه، یعنی روتین و اصولیش همینه که دندون دائمی جوانش توی دندونهای قدام پایین پشت دندون دائمیه، چون خیلی تو چشم سمت قدامم هست خیلی وقتا این اتفاق میفته که به من مراجعه میکنن میگن خانم دکتر این دندون دائمی پشت این دندون در اومده، این دندون شیریه نیفتاده. خب این روال طبیعیه و ما معمولا زمان خوبی داریم که این دندون خودش لق میشه میفته. نگران نباشن اگه خیلی لق شده، حتی به بچه ها میگن من سیب گاز بزنن، هویج گاز بزنن خودشون، که باعث بشه که حالا بدون انجام بیهسی و درمان های دندون پزشکی خودشون در واقع روند فیزیولوژیک بدن طی بشه، که بعدن با بزرگ شدن فک و نیروی در واقع زبان اون دندون سر جای خودش بر میگرده و مشکلی واقعا ایجاد نمی کنه، چون یک روال طبیعی بدن کودک هستش.
بدن کودک خواب. خب تو بحث جایگزینی دندون های شیری با دندون های دائمی، یه بحثی که توی ذهن خانواده ها نگرانی ایجاد میکنه اینه که مثلا دندان نیش بالا سمت راست جایگزین شده دندان دائمی هست، اما نیش بالا سمت چپ 3 ماه گذشته، 4 ماه گذشته، ما هنوز اتفاق نیفتاده و همچنان دندان شیری داریم. آیا باید کاری انجام بدن خانواده ها این که در چنین شرایطی واسه هر دندانی که دندان متناظر در نیامده چه باید بکنن خانم بودا؟
معمولا یه اختلاف سنی رویشی 6 تا 6 ماه برای دندونهای دو سمت طبیعیه. یعنی اینجور نیستش که این دندون مثلا سمت راست رویش پیدا کرد همون لحظه هم باید هفته بعدش هم سمت چپ رویش پیدا کنه. ممکنه این پروسه برای اون سمت 6 ماه طول بکشه. اما اگه دیدن زمان طولانی تر از 6 ماه شد، گاهی اوقات 1 سال این دندون سمت مقابل هنوز رویش پیدا نکرده، میتونن با دندانپزشک مشورت کنن.
درسته. خب تو یه بحث دیگه هم که توی جایگزینی دندان شیری با دائمی هست در رابطه با این هستش که خب ما دندان شیری رو از دست میده فرزندمون، منتظر رویش دندان دائمی هستیم اما رویش اتفاق نمیفته. آیا امکانش هستش که دندان دائمی اون زیر جوانی وجود نداشته باشه؟ و اینکه چجوری میتونه قضیه رو پیگیری بکنن؟ حالا که پیگیری کردن چجوری راه حلش خواهد بود؟
گویا قد این در واقع امکان وجود داره. اصطلاحی هست دندانپزشکی، اصطلاح میگم میسینگ یا حالا نبود جوانه دندان دائمی. خب این پدیده یک پدیده ژنتیکیه. گویا قد هم به خاطر ضربه هایی که تو دوره بچگی به دندان‌های شیری وارد میشه اون که این پدیده اتفاق بیفته که دندون دائمی جایگزین زیر دندون شیری وجود نداره. خب این که دندانپزشک تشخیص بده خیلی مسئله مهمیه، چون گویا قد دندان‌های عقب شیری رو تا سن 30 تا 40 سال هم میشه نگهش داشت. بنابراین اگه قرار باشه این دندان نگه داشته بشه و قابلیت نگه داشتن داشته باشه، اون دندون پزشک میتونه حالا با تدابیر درمانی ویژه اون دندون رو تا اون سنی که مد نظرشه نگه داره. و گویا قطعا ممکنه امکان نگه داشتن این دندون ها وجود نداره، که باز هم باید بهتره با دندون پزشک مشورت بشه که ببینن که حالا اون فضای خالی رو در واقع فضا نگه دارنده بذارن یا بذارن دندون های دیگه جاش رویش پیدا کنن، که با توجه به وضعیت فک کودک تصمیم گرفته میشه که برای این فضای خالی چه تدابیری در واقع اندیشته بشه.
خب تو بریم سراغ یه مسئله شایع.
بله.
و مرتبط با سن در حقیقت، این که بچه ها توی سنی هستن دوست دارن ورجوجه کنن، اصطلاح هم بازی کنن. بله. با گروه همسن و سالها خودشون یه توپی در حقیقت به نظام وسط باش بازی کنن، کیف میکنن و این واقعا کیفیه که باید انجام بشه. اما این وسط ناخودآگاه یه زمین خوردن، یه آرنج تو صورت خوردن و اتفاقاتی که واسه محیط دهان و دندان میفته، ممکنه که ما پارگی لب و گونه رو داشته باشیم، ممکنه خارج شدن حتی دهان دندان از محیط دهان رو داشته باشیم، دندون لپر بشه و خیلی از این اتفاقات داره. تو واژه علمی بشه میگیم تروما. تو اینجور مواقع چه باید بکنیم؟ مخصوصا تو قدم اول خانواده ها و افرادی که توی مدرسه هستن و با این صحنه روبرو میشن. بله. قبل از اینکه قش بکنن و آبغم بخورن چه اتفاقی برای
بله
هم بزن؟
دقیقاً. چون مدیریت واقعا چیزی که فرمودیم به خصوص تروماها یا صدمات دهان و دندان خیلی مهمه. در درجه اول خب خود خانواده در ارتباطن، حالا یا مسئولین مدرسه، که زمان برای درمان این مسائل دندانی خیلی برای دندان پزشک اهمیت داره و اگه هر چقدر زودتر مراجعه کنن خب مسلما مشکلاتشون کمتر میشه. و نکته بعدی اینه که گویا دندان از دهان کودک خارج میشه یا بیرون میفته و بهتره این دندون یا هر در واقع قطعه ای که از دندان در واقع خارج میشه یا کنده میشه رو با خودشون همراه بیارن و بهترین محیطم در دسترس ترین محیطم برای که این دندون نگه داشته باشه شیر هستش. شیر یه ماده خوبیه که حتی از آب هم بهتره. یعنی آب هم ممکنه به دندون صدمه وارد کنه. اما چون معمولا توی مدارس ما، توی خانواده های ما روتین نیست که یک محیط فیزیولوژیک همیشه در دسترس وجود داشته باشه، شیر که در اساس میتونن دندان یا قطعه کنده شده یا شکسته شده از دندان رو در داخلش قرار بدن و هر چه زودتر، چون واقعا زمان توی در واقع این صدمات تروماتیک دهان و دندان خیلی برای ما اهمیت داره، به دندان پزشکشون مراجعه کنن.
خیلی از اوقات مثلا میبینیم که دندون توی اون محل خودش فرو رفته،
بله،
یه مقداری بیرون اومده. آیا توصیه میکنید که خانواده ها یا افراد تو مدرسه هستن دست بزنن به محیط دهان و دندان، یا که نه سریعتر منتقل کنن، شاید راهکار بهتری باشه؟
بله، اگه دندان در داخل دهان کودک هست بهتره دستکاری نشه و مراجعه به دندون پزشک بشه که بتونه بهترین درمان براش انجام بده.
درسته. خب دور، آیا این اتفاق میتونه به دندونهای دائمی آسیب بزنه؟ چون میخواییم یه مقدار خانواده رو آگاه بکنیم که شرایط اون محل بازیشون رو برای کودکشون یه مقدار امن‌تر بکنن. مثلا مدارس، مثلا توی مدرسه، چون من خیلی از اوقات توی مسیرام وقتی پیاده روی میکنم مدارس افتادهی نگاهی میکنم، مثلا این یه تیر دروازه‌ای هست بدون هیچ حفاظ ابری. قدیما من یادمه وقتی تیر دروازه بود یه حفاظ ابری هم براش درست میکرد. خب بچه اگر به خود ببینید برخورد داشته باشه قطعا آسیب بهش وارد میشه. اینکه در نهایت این موارد ایمنی انجام بشه، آیا ما از خانواده هامون میتونیم انتظار داشته باشیم که محیط امن‌تری داشته باشن برای بازی کودک توی اینجور موارد؟ یعنی میتونیم جلوگیری بکنیم؟
بله، مسلما خب پیشگیری از این صدمات قابل انجام هستش و هر صدمه‌ای که به دندون‌های شیری در واقع وارد میشه نمیتونیم 100% بگیم دندون دائمی رو درگیر نمی‌کنه و خیلی وقتا اتفاقا باعث ایجاد مشکلات هرچند کوچیک و ساختاری و ظاهری توی دندون‌های دائمی جایگزین میشه. بنابراین خیلی مهمه که مکان بازی، همونجوری که شما فرمودی، مکان بازی امنی باشه که تا حد ممکن در واقع از این صدمات پیشگیری بشه.
خب تو که شنوندهای ما یک سوال رو مطرح کردن، این که نوه 5 ساله‌ای دارن،
بله،
که 5 سالش در واقع مرداد ماه تمام شده، خدا حفظشون کنه، این که دندان دائمی پشت دندان شیری پایین رو انگار که همش رویش پیدا کرد، اولا که چه تعداد قرار است رویش پیدا بکنه؟ چون بله، ممکنه که با تعداد هنوز آگاه نباشن. چه تعداد قرار رویش پیدا بکنه و وقتی همه اون دندون هایی که باید رویش پیدا کردن رویش پیدا کردن، آیا باید کار خاصی انجام بشه یا نه همون موارد روتین رعایت بهداشت دندان کفایت میکنه؟
بله، معمولا از سن 6 سال به بعد این اتفاق میفته، ولی خیلی وقتا من بیمارانی دارم که از سنین پایین‌تر این اتفاق برشون افتاده. بنابراین نمیشه گفت غیر طبیعیه، چون تو سنین در واقع کودک با کودک متفاوته. سنین رویش کودک ما یه مقدار زودتره. خب وقتی زودتر دندوناش دائمی رویش بده میکنن، مسلما مراقبتاش هم باید سنگین‌تر بشه، چون زمان بیشتری نسبت به کسی که رویش دندانش دیرتره از این دندان باید استفاده کنه. پس مراقبت‌های روتین باید انجام میشه. معمولا دندون های 1 پایین و 6 پایین انتها، 6 دندون خلفی که آخرین دندونه که تو هر نیمفک رویش پیدا کرده، معمولا تو این سن ما 4 تا دندون خلفی رو داریم و اگه قرار باشه رویش دندون دائمی شروع شده باشه و 2 تا دندونای 1 پایینه که رویششون شروع شده، مراقبت ها مسلما باید با دقت بیشتری انجام شه، مسواک زدن مرتب تر باشه که دیگه دندون جایگزینی قرار نیست داشته باشه و دندونای دائمی شروع به رویش کردن.
رویش میکنم. خب تو دیگه اصطلاحی که وقتی خانواده ها حالا به دندان پزشک مراجعه میکنن ممکنه که بشنون، اینه که میگن این دندان شیری فرزند شما اصلا فک دوش شده و متصل هست به استخوان. آیا خانواده ها باید نگران این موضوع باشن؟ چه راهکاری براش هست و اینکه در چه سنی باید اینو پیگیری بکنن؟ آیا جایگزین باید بشه و درمان خاص نیاز داره و توضیحاتی که مرتبط هست با دندان فکجوش؟
در واقع دندان با یک فضایی از استخوان جدا میشه. گاهی اوقات این فضا بین دندان و استخوان وجود نداره و به اصطلاح میگن دندان با استخوان در واقع متصل شده. خب این تشخیصش با دندان پزشک هر چقدر سریعتر تشخیص داده باشه به مسلما بهتر هستش. اگه سرعت این در واقع این روال کند باشه، چون مشکلی که برام پیش میاد که دندون‌های کنارش در واقع رویش پیدا می‌کنن، با بزرگ شدن فک اونها هم مسیر رویشیشون هموارتر میشه، اما دندون‌های فک جوش سای جای خودشون باقی میمونن. پس یک اختلاف فاصله‌ای بین دندون‌های فک جوش و دندون‌های کناری به وجود میاد که میتونه باعث گیر غذایی باشه، میتونه باعث بشه که این دندون‌های کنار فضاش رو اشغال کنن. برای تشخیص زود هنگامش مهمه توسط دندانپزشک، و با تشخیصش اگه حتی گاهی اوقات تشخیص بدیم که روال سرعت در واقع این فک جوش شدن سرعت بالایی، ممکنه تصمیم بگیریم که اون دندون کشیده بشه و جاش فضا نگه دارنده گذاشته بشه، و گاهی اوقات هم لازم نیست. حالا با استای ترمیم ها روکش ها سعی میکنیم دندون رو هم سطح دندون کنار بکنیم،
کنارش دقیق قرار بدیم. خب تو یک سوالی رو که چندان برای ما ارسال کردن در رابطه با خوردن شیر در فرزندان، تو فضای مجازی باز یه شایعه خیلی بزرگ راجع به شیر درست شده، این که شیر باعث پوسیدگی دندان میشه، این که حالا باعث ایجاد پوسیدگی دندان میشه رو خیلی باش کاری نداریم، تو سنین مدرسه چون داریم صحبت میکنیم. این که خوردن شیر برای بچه‌ها در سن مدرسه رو توصیه میکنیم به عنوان یک امر روتینی که بچه‌ها استفاده بکنن از شیر برای اینکه سلامت دندان رو بهتر داشته باشن.
مسلما شیر ماده غذایی مفیده و در کنار همه مواد غذایی که میتونن پوسیدگیزا باشن، شیر هم چون قند داره میتونه پوسیدگیزا باشه، ولی نمیتونیم بگیم به بچه نخور، چون مسلما یه ماده غذایی مفیده که کلسیم و ویتامینای خاص خودش رو که بدن کودک احتیاج داره تامین میکنه، ولی باید درست خورده بشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که بچه شیر میخوره میتونیم بگیم بعدش اگه دسترسی به مسواک نداره یه لیوان آب بخوره که حداقل محیط دهانش از اون شیر پاکی بشه. یا بعضی شب والدین به من میگن بعضی کودکانشون اصلا شب بدون شیر خوابش نمیبره. خب این روش خوردن خب روش مفیدی نیست. من همیشه میگم آخرین چیزی که کودک در واقع انجام میده، کاری که انجام میده، بعد مسواک زدن باشه، بعد بخوابه. میتونه شیرشو بخوره، بعدش مسواکشو بزنه و بعد بره بخوابه. بنابراین روش خوردن باید اصلاح بشه، نه اینکه کامل این ماده رو حذف کنیم.
دقیقاً. خب تو یه بخشی از درمان‌های دندانپزشکی که امروزه هم بیشتر در حقیقت ازش استفاده میشه، درمان‌های تحت بیهوشی هست.
بله.
مخصوصاً برای فرزندان و کودکان. می‌تونید راجع به این توضیح بدیم برای خانواده‌ها که چه زمانی از این استفاده میشه از درمان‌های تحت بیهوشی و چه اتفاقی قرار بیفته؟ چون وقتی میگیم تحت بیهوشی انگار قرار اتفاق عجیب غریبی باشه. یعنی که محیطی که انجام میشه یا محیط بیمارستانی است، محیط مطب انجام میشه و توضیحات مرتبط با.
خیلی سوال خوبی فرمودین، به خاطر اینکه الان یکی از دغدغه‌های حتی گروه متخصصین کودکانی مسئله بیهوشیه. از چه نظر؟ از جهت اینکه ممکنه افراد غیر متخصص هم تو این حیطه ورود پیدا کرده باشن، و اینکه آیا چه زمانی باید انجام بشه و چه زمانی نباید انجام بشه و در کجا باید انجام بشه. درمان بیهوشی هم یک درمان علمی هستش که توی تمام کشورهای پیشرفته هم انجام میشه، ولی حتما باید طبق نظر متخصص دندانپزشکی کودکان باشه. اینکه کودک معاینه شده باشه و براش یه کار حالا مختصر انجام شده باشه و ببینن که این کودک همکاری لازم رو نداره ولی نیاز به درمانهای دندانپزشکی داره، میتونه برای بیهوشی انجام شه. ولی دو تا مسئله است. همین درمان باید توی محیط‌های در واقع دکترای تخت‌های بیمارستانی هستند و در تحت کنترل انجام بشه، یعنی در داخل مطب نمیشه مسلما این درمان خوب انجام بشه، باید مجهز به مراقبت‌های بعد از در واقع جراحی باشه، متخصص بیهوشی باید در کنار دندانپزشک باشه، و اینکه حتما لطفاً والدین عزیز حتما پیگیر باشن که توسط متخصص دندانپزشکی کودکان باید انجام بشه که این دوره رو تو دوره در واقع تخصص خودشون گذروندن. در این صورت یک درمان ایمنی هست که به صورت روتین در تمام کشورهای پیشرفته هم انجام میشه.
انجام میشه. پس در واقع خب تو با تجربه تو دادید که دادین طبق درخواست خانواده اینم صورت نمیگیره.
بله.
با شرایطش مهیا باشه، یعنی در شرایط خاصی باشه که بخوان این کار رو برای فرزند
دوست
انجام بدن، و تمام درمان‌های دندانپزشکی در حقیقت در یک جلسه
تمام میشه، مگه اینکه مثلا بیماری دچار بیماری خاصی باشه، زمان بیهوشی محدود باشه، کاراش انجام شه، شاید مثلا مربوط یک جلسه بیشتر باشه، ولی روتین بالای 90% تمام درمان‌ها تو یک تایمی که بچه بیهوش میشه کامل انجام میشه.
انجام میشه. خب تو یه مسئله دیگه هم که با توجه به اینکه خانواده‌ها آگاه‌تر شدن و فرزندانشون رو پیش متخصصین دندانپزشکی کودکان میبرن برای اینکه بازدیدها انجام بشه از دندانشون، یک اصطلاحی رو میشنون تحت زمانی که یک دندان شیر زود کشیده شده در حقیقت تحت عنوان فضانگهدارها. این فضانگهدارها اگه مفصلی توضیح بدین که چی هستن، قرار چه کاری انجام بدن، قرار تا چه سنی باقی بمونن، چون یک زردقای ذهنی خانواده اینه که وقتی نگاه میکنن میگن خب این تا کی قرار بمونه تو دهان کودک من.
وقتی هر دندون شیری به هر علتی زود هنگام کشیده میشه، ممکنه ما نیاز به این وسایل فضا نگه دارنده پیدا کنیم. این وسایل وسایلی هستن که در واقع جای اون دندون کشیده شده رو حفظ میکنن. حالا میتونن همراه با دندون مصنوعی باشن، میتونن هم نباشن و هدف فقط حفظ فضا باشه. چون اگه یک فضای خالی وجود داشته باشه، دندون‌های کناری به خاطر اون رشد فک و رویش فعالی که دارن، به خصوص تو سنین رشد فعال کودک، جای اون دندون رو اشغال می‌کنن و باعث میشن اون دندون دائمی زیرین نهفته میمونه و اگرم رویش پیدا کنه ممکنه در مسیر و جای درست رویش پیدا نکنه و بیمار دچار مشکلات ارتودنسی بشه. بنابراین این فضا نگهدارنده و هدف اولیمون اینه که در واقع اون فضای موجود رو حفظ میکنن. حالا اگه تعداد دندونهای از دست رفته بیشتر باشه، گاهی اوقات ما دندونهای مصنوعی هم روی اون فضا نگهدارنده قرار میدیم که قابلیت جویدن و اوقات زیبایی رو برای کودک در واقع فراهم میکنه.
دقیقاً عملکرد هم یه مقداری برگرده با اون فضا نگهداری که برای کودکمون اصطلاحاً تعبیر میکنیم در محیط دانش. همونطور ما توی فرزندانمون تو سنین مختلفی که در مدرسه هستن، آیا نیاز هستش که از رادیوگرافی استفاده بکنیم؟ به عنوان یک سوال که در ذهن خانواده است.
بله.
و اینکه رادیوگرافی آیا برای دقیقاً مراجعه به یک مطب رادیولوژی که رادیوگرافی تهیه بشه، آیا برای کودک ما مضر هست یا نه؟
بله. توصیه که والدین دارم که خودشون از پیش نرن پیش رادیولوژیست و عکس بگیرن، چون بعضی از والدین من میبینم با یه عکس او پی جی یا عکسای دیگه خودشون برن که انگار زمان درمانشون کوتاه بشه با اون عکس میاد. بهتره در واقع کودک معاینه بشه، چون به هر حال این رادیوگرافی هم اشعه مخصوص به خودشونو دارن دیگه. در صورت صلاح دید دندون پزشک ما سعی میکنیم که یک رادیوگرافایی با تعداد حداقل و کمتری میزان اشعه تجویز کنیم. فقط اوقات هم ممکنه نیازی به انجام رادیوگرافی نباشه. برای این اگه دندون پزشک تشخیص بده که نیاز به در واقع موارد تشخیصی بهتر و بیشتر داره، تجویز میکنه این عکس ها رو.
درست. پس در جای خودش کاربردی سوزرای هم نداره. ما بطور حالا برگردیم به همون گوشه یخچال اون بحث داروخانه کوچیکی داریم. خیلی از خانواده‌ها توی یخچالشون مسکن ها انواعش و آنتیبیوتیک ها انواعش رو نگهداری میکنن و وقتی فرزند اشاره میکنه به اینکه من مثلا دندونم درد میکنه یا فکم درد میکنه، سریعا از این مسکن ها و آنتیبیوتیک ها استفاده میکنن. آیا ما توی این سن اصلا نیازی هستش که از اون مسکن ها و آنتیبیوتیک ها استفاده کنیم، یعنی که اگر بدن پیش مراجعه کنیم شاید یک عمل روتین باشه اصلا در حال رویش دندان؟
بله دقیقاً. حالا به مواردی که شما فرمودین، این ژلایی که جدید اومده و رو لثه قرار میدن، داروهایی که رو لثه قرار میدن و اینکه در واقع درد تسکین پیدا کنه، اضافه کنم که واقعا نیازی به انجام هیچ درمان اضافه و خود درمانی و خود دارویی نیست و بهتره به دندانپزشک مراجعه بشه، چون اصلا من دیدم موارد این ژلا باعث گویقات از بین رفتن اون لثه شده، یا مواردی که اصلا کودک نیاز به آنتیبیوتیک نداشته، دچار حساسیت آنتیبیوتیکی شده، بدنش مقاوم شده دیگه، با یک بیماری ساده به اون آنتیبیوتیک جواب نمیده و استفاده سرخود شده، یا آنتیبیوتیک های گویقات توی داروخانه توی در واقع منزلشون دارن که اصلا اینقدر سنگینه، نیازی به این آنتیبیوتیک های اگر هم مقرر باشه بچه آنتیبیوتیک بدیم، لازم نیست اینجور آنتیبیوتیک ها داده بشه. برای بهتر به دندون پزشک مراجعه کنن و از داروهایی که حالا خودسرانه بهتر مصرف نشه.
خب تو سنی که دندون شیری با دائمی جایگزین میشه رو چه سنی اشاره کرده بودین؟
سن معمولا 6 سالگی به بالا، 6 تا 7، ولی کودک با کودک واقعا متفاوته. ممکنه همجوری که توی صحبت ها داشتیم یه کودکی توی 5 سال و نیم شروع کنه، کودکی توی 7 سال و نیم، ولی روتین و متوسط 6 تا 7 سالگی.
6 تا 7 سالگی است. سپاسگزارم خانم تو از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سعی کردیم به تمام سوالاتی که برای ما ارسال شد پاسخ بدیم در رابطه با سلامت دهان و دندان در کودکان. سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید.
ممنونم. شنوندگان عزیز، سپاسگزار از اینکه مجله پزشکی رو همراهی کردید. در ادامه هم رادیو سلامت رو شنونده باشید. همواره در مسیر دانش پر از نشاط و آرامش باشید. خداحافظ.
ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمهوری.